أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين واللعن على أعدائهم أجمعين. بحث در قسمت دوم مسئله هشت بود. در قسمت دوم مسئله هشت بود. موضوع بحث تبعیض در تقلیده. این مسئله چند صورت داره. ظاهر کلام امام در اینجا خب مطلقه، ولی ما پیرامون صور مختلف تبعیض باید بحث کنیم. مجموعاً 5 صورت در موضوع تبعیض در تقلید متصور است که 4 صورتش مربوط به تبعیض در تقلید از متساویین و 1 صورت مربوط به تبعیض بین اعلم در بعضی از ابواب و اعلم در ابواب دیگر. اما اون 4 صورتی که مربوط به تبعیض در تقلید از متساویین عبارتند از تبعیض در تقلید از متساویین در مسائل مختلف که اون مسائل به هم مربوط نیستند، یعنی در مسائل مختلف غیر مرتبط. منظور از غیر مرتبط حالا یعنی غیر مرتبط به اجزا و شرایط عمل واحد. صورت دوم تبعیض در تقلید از متساویین در مسائل مختلف مرتبط به اجزا و شرایط عمل واحد است. صورت سوم تبعیض در تقلید از متساویین در مسئله واحده و صورت چهارم تبعیض در تقلید از متساویین در هر واقعه. حالا اینا رو یکی ما انشاءالله باید هم تصویرش رو بیان بکنیم، هم حکمش رو و هم دلیلش رو. خب صورت پنجم هم که همون تبعیض بین اعلم در بعضی از ابواب و اعلم در ابواب دیگر. اما صورت اول این که در 2 مسئله مختلف که با هم مرتبط نیستند و به اجزا و شرایط عمل واحد مربوط نمی شوند، مثل اینکه یه مسئله مربوط به باب عبادات، دیگری مربوط به باب معاملات، یا یه مسئله مربوط به خمس، یکی مربوط به صلات، یا در خود صلات یکی یه مسئله مربوط به مثلا نماز آیات، یه مسئله مربوط به نماز یومیه، یا حتی علیکم السلام یه مسئله مربوط به نماز صبح، یه مسئله مربوط به نماز مغرب. اینا میشن همه مسائل مختلف غیر مرتبط به اجزاء و شرایط عمل واحد. خب در این صورت اگر کسی تبعیض را جائز ندانست، در بقیه صور دیگه به طریق اولا جائز نمیدونه. کسی که میگه در دو مسئله غیر مرتبط تبعیض جائز نیست، بدیهیست که در مورد مسائل مرتبط یا حتی در مسئله واحد قائل به تبعیض نیست. البته اون صورت پنجم حسابش جداست. ما فعلا در این چهار صورت مربوط به متساویه این داریم بحث میکنیم. خب در اینجا دو نظریه و دو قول وجود داره. عده‌ای میگن تبعیض جائز نیست و اکثرا تبعیض را جائز میدانند. البته اونهایی هم که میگن تبعیض جائز نیست در صورت علم به مخالفت فتاوا میگن تبعیض جائز نیست، چون اگر فتاوای متساوی این مختلف نباشه که مشکلی نداره. از جمله کسانی که به این نظریه و به این قول معتقد است مرحوم آقای حکیمه. خوب دقت کنید، ما باید ببینیم دلیل این که تبعیض جائز نیست چیه. مرحوم آقای حکیم در ذیل مسئله 33 عروه که سید این عبارتو دارن و یجوز و تبعیض فی المسائل فرمودن و فیه نظر، آقای حکیم در جواز تبعیض در مسائل اشکال کردن. دلیل ایشون بر عدم جواز تبعیض این است که در اگر دو مجتهد در فتوا اختلاف داشته باشند و ما علم به اختلاف فتاوای دو مجتهد متساوی داشته باشیم، ادله جواز تخییر نمیتواند تخییر بین المتساویین را ثابت کنه. اگه خاطرتون باشه ما عرض کردیم مرحوم آقای خویی هم در مسئله تخییر بین المتساویین تغییر کردند. تخییر در صورتی ثابت است که علم به مخالفت نباشه، و الا اگر بین المتساویین از نظر فتاوا اختلاف باشه ما اینجا در رجوع مخیر نیستیم، خلافاً لمرحوم امام و سید و ما که اینجا تفصیلاً تخییر را مطلقا ثابت کردیم. گفتیم چه علم به موافقت باشه، به مخالفت باشه، چه نباشه، تخییر بین المتساویین ثابته. اما ایشون فرمودن تخییر در صورتی ثابته که علم به مخالفت فتاوا نباشه. مرحوم آقای حکیم هم همین رو می‌فرمایند که ادله جواز تخییر نمی‌تواند تخییر را در صورتی که دو مجتهد متساوی اختلاف در فتوا داشته باشند ثابت بکنه. خب حالا علت این که ادله نمیتواند اثبات تخییر را در این صورت بکنه به نظر مرحوم آقای حکیم این است که ادله را که بررسی میکنیم یکی از ادله اطلاقات ادله جواز تقلیده. اطلاقات ادله حجیت، حجیت فتوا نمیتواند شامل دو فتوای متعارض بشه. خب وقتی نمیتونه شامل دو فتوای متعارض بشه این اطلاقات از دلیلیت ثابت میشه. میام سراغ اجماع. اجماع هم برای این که بتواند اثبات بکنه تخییر را و شامل صورت تبعیض هم بشه این باید عمومیتش ثابت بشه، یعنی ثابت بشه اجماع بر تخییر بین المتساویین هم شامل رجوع ابتدایی وقتی که در بدء امر میخواد تقلید بکنه و هم شامل صورت تبعیضه، یعنی در همون بدء امر بین مسائل مختلف هم مخیر است از هر یکی از اون دو نفر که خاص تقلید بکنه. باید ثابت بشه این اجماع شامل صورت تبعیض هم هست، در حالی که این مسئله ثابت نیست. این عمومیت برای ما ثابت نیست که شامل صورت تبعیض هم بشه. خب حالا که شک داریم میگیم اجماع یک دلیل لبیه، در دلیل لبی باید اخذ به قدر متیقن بشه. این حالا توضیحش از ماست و قدر متیقن از معقد اجماع همون تخییر بین المتساویین در کل مسائله، یا بره سراغ زید در همه مسائل یا بره سراغ امر در همه مسائل. وقتی شک داریم آیا در مسائل مختلف میتونه تبعیض بکنه یا نه، اجماع دیگه شامل صورت تبعیض نمیشه. سیره معصومین هم همینطور، یعنی سیره‌ای که عرض به حضور شما اتصال به زمان معصومین پیدا کنه، سیره عقلائیه، در سیره عقلائیه هم این عمومیت ثابت نیست که در بعضی مسائل رجوع به یک عالم بکنه در بعضی مسائل رجوع به عالم دیگر بکنه وقتی اختلاف نظر دارن.
بنابراین ادله، نه اطلاقاتش، نه اجماع، نه سیره، هیچ کدام اثبات تخییر و تبعیض در مسائل مختلف را نمی کنه. ادله از این جهت وافیه به مقصود نیست. لذا ایشون می فرماید و فیه نظر، تبعیض جائز نیست. مستمسک، حالا این مطالبی که ما عرض کردیم به هر حال به همراه توضیحی بود که ما درباره کلام ایشون دادیم. اگر به فرمایش ایشون بخواید مراجعه کنید، مستمسک جلد 1 صفحه 61 و 62. خب حالا باید ببینیم آیا فرمایش مرحوم آقای حکیم و این استدلالی که کردن در عدم جواز تبعیض درسته یا نه. عرض کردیم ایشون می فرماید تبعیض در مسائل جائز نیست، یعنی گویا مطلقا می خواد تبعیض را نفی بکنه، نه فقط مربوط به صورت اول باشه استدلال ایشون. این در بقیه سور هم همین بیان رو و همین مطلب رو داره ایشون. به نظر ما این فرمایش مرحوم آقای حکیم تمام نیست. ایشون می فرماید اطلاقات ادله نسبت به دو فتوای متعارض از حجیت و اعتبار ساقطه. ما این رو سابقا گفتیم، این حرف باطلیست. به چه دلیل اطلاقات ادله حجیت فتوا ادله جواز تقلید نتواند شامل دو فتوای متعارض بشه؟ آیه نفع، آیه سؤال، اگر دلالتشون رو بپذیریم، روایات عرض به حضور شما مقبوله عمر ابن حنظله، توقیع شریف، همه این روایاتی که فتوای مجتهد رو برای ما حجت میکرد، دو فتوای متعارض رو هم برای ما حجت کرده، لیکن حجیتش به نحو حجیت تخییریه است. و حجیت تخییریه هم عرض کردیم معقوله. لذا اولا عرض ما و اشکال ما به مرحوم آقای حکیم این شد که منعی از شمول ادله تقلید و حجیت فتوا نسبت به دو فتوای متعارض نیست. پس ادله عرض به حضور شما مشکلی نداره. یعنی شما اگر بخواید دلیل را منحصر در اجماع بکنید و بعد نتیجه بگیرید اجماع که عمومیتش ثابت نیست و دلیل لبیه و باید در اون اخذ به قدر متیقن بشه، ما عرض میکنیم دلیل منحصر در اجماع نیست، این ادله این رو اثبات میکنه. به علاوه سیره عقلاییه هم این عمومیت ازش فهمیده میشه. ایشون میگه این سیره درش احراز نمیشود که در رجوع به عالم عقلا تبعیض به خرج بدن، یعنی گاهی به یک عالم رجوع کنن دو عالم متساوی،
گاهی به عالم دیگر رجوع کنن. در بین متشرع هم اینجور نبوده که گاهی به یک مجتهد رجوع کنن، گاهی به یک مجتهد، در بعضی مسائل به یک مجتهد، در بعضی مسائل به مجتهد دیگر. این هم به نظر ما به اصطلاح مشکلی نداره. یعنی در بین عقلا ما میتونیم این عمومیت سیره عقلا رو احراز بکنیم. یعنی عقلا ممکن است در رجوع به دو عالمی که متساوی هستن در بعضی مسائل به یک عالم رجوع کنن، در بعضی مسائل به عالم دیگر. به دو طبیب متساوی گاهی به این رجوع کنن، گاهی به اون رجوع بکنن، هر دو هم مساوی هم. این سیره عقلایی کاملا ثابت شده است. لذا هم ادله، یعنی ادله جواز تقلید، اطلاقات ادله جواز تقلید این مطلب رو ثابت میکنه، و هم سیره عقلاییه برای ما محرز است که به نحو عموم شامل صورت تبعیض هم میشه. بله، حالا در مورد اجماع انسان نمیتونه احراز بکنه که معقد اجماع شامل صورت تبعیض هم بشه. لذا به نظر میرسه این فرمایش و این استدلال تمام نیست. بله. برای اینکه ایشون فرمود تبعیض، مدعای ایشون چی بود؟ تبعیض در صورت علم به مخالفت فتاوا جایز نیست، و اینم ریشش بر این است که بر این مطلب استوار است که اصلا تخییر در رجوع بین المتساویین در جایی که علم به اختلاف فتوا داشته باشیم مورد قبول نیست. اصلش هم به خاطر اینه که ادله جواز تقلید به حجیت فتوا اطلاق نداره، شامله، یعنی اساسا هم ثبوتن هم اثباتن ما مشکل داریم از حیث تخییر بین المتساویه. معقول نیست اصلا، همونی که آقای خویی می‌فرمودن، معقول نیست تخییر بین المتساویین، حجیت تخییریه معقول نیست اصلا. نمیتونه شارع بیاد دو فتوای متعارض با هم را حجت قرار بده، این مستلزم جمع بین نقیضین یا ضدینه. لذا این ادله گفتن نمیتونه شامل دو فتوای متعارض بشه، پس تخییر ثابت نیست. خب وقتی ادله نمیتونه شامل دو فتوای متعارض بشه، بدیهی است که در جایی هم که عرض به حضور شما تبعیض بخواد به خرج داده بشه، در حقیقت یعنی ما علم به اختلاف این دو مجتهد داریم، علم به اختلاف این دو مجتهد داریم. خب اگر علم به اختلاف این دو مجتهد داریم، یعنی میدونیم فتاوای اینها معارضه، خب اون وقت میتونه شارع هم فتوای شخصی را که مثلا فتوا به چیزی داده و هم فتوای دیگری را که فتوا به خلاف اون داده، اینها رو با هم حجت بکنه؟ این نمیشه. چون میگه ادله جواز تقلید شامل متعارضه این نمیشود. حالا ممکنه شما این یک جواب دیگر یا سخن دیگری را اینجا ما اضافه بکنیم، بگیم بر فرض که ادله جواز تقلید و اطلاقات ادله تقلید شامل متعارضه اینم نشه، بله بر فرض شامل متعارضه اینم نشه،
ولی بحث در اینه وقتی میگیم اطلاقات ادله تقلید شامل دو فتوای متعارض نمیشه، یعنی دو فتوا در باره شیء واحد نمیتونه هم این رو برای ما حجت کنه هم اون رو، هم اینی که میگه نماز جمعه واجبه هم اونی که میگه نماز جمعه حرام،
در حالی که اینجا در تبعیض سخن ما در اینه که در بعضی مسائل از یک مجتهد و در بعضی مسائل از مجتهد دیگر تقلید بکنه. فرض اینه اصلا موضوع برای تضاد یا تناقض منتفی میشه نسبت به دو موضوع متفاوته. دقت فرمودید؟ این رو هم میتونیم به عنوان جواب عرض کنیم، یعنی اگه بخوایم جوابها رو به ترتیب تنظیم بکنیم به این شکل باید تنظیم کنیم. اولا این حالا خلاصه شد بعد جاشو باید، اولا اطلاقات ادله تقلید شامل متعارضه این می شود، مشکلی در شمول اطلاقات ادله تقلید نسبت به دو فتوای متعارض. ثانیاً سلمنا که اطلاقات ادله تقلید شامل متعارضه نشود، بسیار خوب، این به بحث ما آسیبی نمیرسونه، چون عدم شمول نسبت به دو فتوای متعارض یعنی دو فتوای متعارض در موضوع واحد، بله اگر بپذیریم اصل عدم اطلاق ادله جواز تقلید را، میگیم اون ربطی به ما نحن فیه نداره، در ما نحن فیه دو فتوای در دو مسئله مختلفه، لذا مستلزم جمع بین ضدین و نقیضین نیست. و ثالثاً غیر از ادله جواز تقلید ما سیره عقلائیه هم داریم که سیره عقلائیه ازش ما میتونیم احراز کنیم عموم سیره عقلائیه را و بگیم شامل صورت تبعیض هم میشه. تو ذهن شما گم شده؟ بله گم نیست. خب
از طرف ممنونی و اطلاقات شاملیجا نمیشه از جاوه بگیم پاکتر بگیریم، از طرف بگیم نه اطلاقات شاملیجا میشه، دلیل نمیشه اطلاقات شاملیجا میشه
مهین رو برای اینکه چرا نشه، مشکل در عدم شما. خب اون بیان چرا شامل فتوای متعارضه نشه، برای اینکه گفتیم سابقا هم این یه مشکل مربوط به مقام ثبوته، یعنی حجیت تخییریه میخواد بگه معقول نیست، شما اینو گفتیم معقوله، تفسیرش کردیم به نحو حجیت بدلیه، پس این اشکال ثبوتی نداره، او میخواد بگه اصلا حجیت تأخیریه معقول نیست، ما میگیم معقوله، تفسیرش هم کرد، یا از نظر اثباتی میخواد بگه این نمیتونه، این رو هم که اطلاقش این رو اثبات میکنه مشکلی نداره، استظهاری که ما از ادله میکنیم ازش این فهمیده میشه شامل تو فتوای متعارض هم میشه. اینو قبلا دیگه وارد این بحث نمیخوایم بشیم، اینو قبلا در بحث رجوع به دو مجتهد متساوی تفصیلا بحث شده.
این
مسئله شما شاید میدونید که اولیه است.
شما
نه،
تو
مدرن
خوبی
مسئله
اولیه است.
اصل در اصل تقلید ما به سیره عقلا عرض کردیم، سیره عقلا مبنی بر رجوع جاهل به عالم رو که مسلم پذیرفتیم ما و در اون اشکال نکردیم. میگیم این سیره درش فرقی نیست بین افضل و غیر افضل الا فقط رجحان، لزوم ازش فهمیده نمیشه. اصل سیره رو که ما قبول کردیم، جزء ادله جواز تقلید ما این رو ذکر کردیم، چرا نتونیم توسط کنیم؟ اون در بحث اعلم و رجوع به اعلم، بعضی فهمودن سیره عقلائیه اینه که باید در دوران بین اعلم و غیر اعلم به اعلم رجوع کنیم، گفتیم نخه این سیره عقلائیه این احراز نمیشه. سیره عقلا فوقش رجحان رجوع به اعلم، نه لزوم رجوع به اعلم. اصل سیره عقلائیه رو در مسئله تقلید که مسئله رجوع جاهل و عالم ما پذیرفتیم، محکم هم ازش دفاع میکنیم. خب پس ببینید دلیل قائلین به عدم جواز تبعیض که ذکر شد، این دلیل تمام نیست. و نتیجه چیه؟ ما با توجه به مطالبی که در پاسخ به استدلال مرحوم آقای حکیم عرض کردیم، در واقع می توانیم استدلال بر جواز تبعیض را کشف بکنیم. قول دوم که قول مشهوره و غالباً فتوا به جواز تبعیض در مسائل مختلف غیر مرتبط داده اند، دلیلش با اون چه که ما الان گفتیم معلوم شد. دلیلش چیه؟ دلیل این است که وقتی تخییر در رجوع به دو مجتهد متساوی ثابت شده و ادله هر دو فتوا را برای این شخص حجت کرده، چه علم به اختلاف فتاوا داشته باشیم چه نداشته باشیم، لذا به هر یک از این دو فتوا در هر مسئله ای اخذ بکنه، این دارش حجت و میتواند عملش رو بر اون منطبق کنه. اگر به فتوای مجتهد اول در یه مسئله ای مثلا در باب نماز عمل کنه، این براش حجته. اگر به فتوای مجتهد دوم در مسئله ای در باب خمس عمل کنه، اینم براش حجته. من اینم از شمول ادله نسبت به این دو فتوا نیست، به علاوه اجماع داریم. حالا اجماع رو اون مشکل رو ما قبول داریم، بر فرض اگر دلیل لبیه و اون نتونه، سیره داریم، هم اطلاقات ادله هم سیره، فتوا رو برای ما حجت میکنه، فتوای هر دو مجتهد رو، و این درش فرق نمیکنه در همه مسائل ما از یک مجتهد تقلید کنیم یا در بعضی از مسائل از مجتهد اول، در بعضی مسائل از مجتهد دوم تقلید کنیم. هیچ مشکلی در این جهت به نظر نمیرسه. این حکم صورت اول و دلیلش. اما صورت دوم، عرض کردیم اینجا در مورد مجتهدین متساویین چهار صورت داریم، این تازه صورت اول بود. صورت دوم تبعیض در تقلید در مسائل مختلف که مرتبط به اجزا و شرایط عمل واحد است. این دیگه امروزون چهارشنبه است، آقا هم فرمودن از دور اشاره کردن تذکر اخلاقی، یا حالا یه حدیث یادتون نره چشم برای این این صورت حالا شما مطالعه بفرمایین صورت دوم رو تا ببینیم که حالا اقوال و ادله در این صورت دوم اگر هم بخواید مراجعه بفرمایید مطالعه کنید به بله زیل مسئله 33 عربه بحث هایی که بزرگان دارن از جمله مرحوم آقای خویی که میشه تنقیح جلد 1 صفحه 313 و 312 مطالعه بفرمایید حالا انشاءالله بعد تا ببینیم که این صورت رو چه باید بکنیم. اما این بالاخره روایات یا تذکرات اخلاقی که ما اینجا گاهی میخوانیم خب این واقعش هم برای خود ما واقعا مفیده و تذکاره، هم برای شما دوستان لذا حالا ولو کوتاه در چند دقیقه اما خب در خانه اگر کسر یک حرف بس است. امیر المؤمنین علی علیه السلام می فرماید در روایتی ان عمرک عدد و انفاسک و علیها رقیب یحصیها. خطاب به انسانها به بنی آدم می فرماید عمر شما همون عدد نفسهای شماست و بر انفاس شما کسی گماشته شده که این نفسها را می شمارد. حقیقت عمر و دوران عمر یعنی همین لحظه هایی که ما درش زندگی می کنیم. این که حضرت می فرماید عمر تو عدد نفسهای توست، این در واقع می خواد اشاره به یک امر مهم می بکند که اولا نفسهای انسان و لحظات عمر انسان حساب و کتاب داره، چون می‌فرماید عمر عدد انفاسه و بر عدد این انفاس انسان کسی گماشته شده که اون رو حساب می‌کنه. حال این شمارش و احصاء نفس‌ها این برای این نیست که حالا فقط بشمارن چند تا نفس کشیدی خب که چی بشه ثم ماذا، نه، علیها رقیب و یحصیها یعنی این نفسها را می شمارد. کارها و اعمالی را که انسان در لحظات عمرش انجام میده ثبت میشه. پس اولین نکته ای که از این روایت فهمیده میشه این است که لحظات عمر انسان حساب و کتاب داره. هر نفسی که انسان، حالا شما حساب کنید در یک روز، در یک هفته، در یک ماه، در سال، این لحظات چقدره؟ در یه نصف روز، در یک ساعت، خب اون وقت ما آیا این مراقبت رو داریم که لحظه لحظه اعمالمون رو و نیاتمون رو، خطورات قلبیمون رو راجبش دقت بکنیم؟ چون هر لحظش تحت نظره، یعنی میخواد بگه هیچ لحظه ای نیست که این نظارت، این ثبت، این نوشتن کتاب اعمال متوقف بشه. دوم به گذران عمر اشاره میکنه. عمر انسان یه عمر محدودی است، یه تعداد لحظه های محدودی است. حالا اگر به سال حساب بشه کمه، به ماه محاسبه بشه بیشتره، به هفته و به روز محاسبه بشه خیلی بیشتر، اگر به لحظه ها محاسبه بشه خیلی عدد زیادی میشه، ولی بالاخره همون عدد محدوده. هر شماره ای که برای این نفس ها گذاشته میشه، یعنی داره از پیمانه شمارش اعداد نفس های عمر کم میشه. مثلا فرض کنید که حالا ما از اول تا آخر، حالا من حساب نشد حساب کنم چند میلیون نفس داریم، هر میشینید خودتون حساب کنید هر یه ساعت چند نفسه، یه روز چقدر، برسید به 1 میلیارد نفس، یعنی گویا 1 میلیارد لحظه یا مثلا چند میلیارد لحظه. خب این هر لحظه ای که داره میگذره، این داره هی شماره میندازه و از این عمر داره کم میشه. این اشاره به گذران عمر داره. باز اون چه که از این روایت میشه استفاده کرد این است که باید قدر این لحظات رو دانست، قدر تک تک این لحظه ها رو. یعنی اینجور نیست که بگه قدر ایام رو بدانید، یعنی قدر ماه و سال و هفته تون رو بدانید، قدر لحظه ها رو میخواد بگه بدانید. در روایتی از رسول خدا وارد شده میفرماد کن علا عمرک اشح من که علا درهمک و دینارک، در سرمایه عمرت دقت و رقبت بیشتری داشته باش تا بر درهم و دیناره. اینقدری که ما حساب 1 تومن و 2 تومن و 100 تومن و آخر ماه و شهریه و اجاره خونه و قبض آب و برق و نمیدونم اینا رو داریم، 1 قرون 2 هزار حساب میکنیم، لحظه های عمر که بیش از اینها باید محاسبه بشه. الان ای حال امیدواریم خداوند این توفیق را به ما بدهد که بتوانیم لحظه های عمرمون را هم خوب استفاده کنیم، هم مراقبت کنیم. یه وقتم گذشته، ببخشید، ان شاء الله شنبه. الحمدلله رب العالمین.